سلام، به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. من نازآفرین میرزا خلیلی به همراه همکارم حسن جعفری در این مجله صبحگاهی یک ساعته با شما هستیم.
مجله بامدادی این صبح تعطیل را آغاز میکنه مثل همیشه با نگاهی به مهمترین عناوین خبرها.
جان کری بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد.
شماری از رسانه‌ها از دن کوتس به عنوان نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای مدیریت اطلاعات ملی آمریکا نام بردند.
نماینده ارشد مجلس اعلام کرد ایران از مذاکرات آستانه درباره صلح سوریه حمایت کرد.
جان کری وزیر خارجه آمریکا بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد. آقای کری دیروز در آخرین نشست خبری خود در مقام وزیر خارجه گفت برجام باعث امنیت بیشتر در جهان شد و آمریکا در این روند تنها نبود.
به تنهایی نمی توانستیم به این توافق دست پیدا کنیم. به همین خاطر دست به تلاش مشترک دیپلماتیک زدیم. نتیجه این شد که جهان امروز طرف ماست. جهان اکنون پشتیبان این توافق است. جهان امروز این واقعیت را تایید می کند که در منطقه ناپایدار امکان بالقوه وجود سلاح هسته‌ای از بین رفته است.
جان کری دیروز همچنین در یادداشت پایانی خود در مقام وزیر خارجه آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد. توافق جامع هسته‌ای که تیر ماه 94 بین ایران و شش قدرت جهانی به امضا رسید، انتقاد اسرائیل، شماری از جمهوری‌خواهان آمریکا و همچنین دونالد ترامپ را در پی داشته است.
رسانه‌های آمریکا گزارش کردند دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب این کشور دن کوتس را برای مدیریت اطلاعات ملی در نظر گرفته است. دن کوتس که 73 سال دارد، پیش از این عضو سنای آمریکا بود و در دولت جورج بوش به عنوان سفیر ایالات متحده در آلمان خدمت می‌کرد. رسانه‌های آمریکایی به نقل از تیم انتقالی آقای ترامپ گزارش دادند که این خبر قرار است به طور رسمی امروز اعلام شود. جیمز کلافر مدیر فعلی اطلاعات ملی آمریکا دیروز در نشستی در سنای این کشور گفت حملات سایبری روسیه تهدیدی بزرگ برای ایالات متحده است. همزمان دونالد ترامپ در پیام‌های توییتری از اینکه برخی رسانه‌ها او را موافق دیدگاه جولیان آسانج بنیانگذار ویکی‌لیکس نشان دادند انتقاد کرد.
علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که به دمشق سفر کرده از مذاکرات آتی صلح سوریه که قرار است در پایتخت قزاقستان برگزار شود استقبال کرد.
اون راه حل منطقی به لحاظ تئوریک است. ما به این دلیل از اون استقبال کردیم که یک بار دیگر این شانس را بیازماییم.
نمایندگان ایران، ترکیه و روسیه که ماه گذشته نشستی در مسکو برگزار کرده بودند، قرار است به زودی در نشست دیگری در آستانه پایتخت قزاقستان درباره آینده سوریه به گفتگو بنشینند. از سوی دیگر جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز دیروز از مذاکرات آستانه حمایت کرد.
در ادامه جدال لفظی بین دو قوه قضاییه و مجریه در ایران روز گذشته وزارتخانه‌های امور خارجه و اطلاعات به سخنان رئیس قوه قضاییه واکنش نشان دادند. وزارت اطلاعات در بیانیه اعلام کرد این وزارتخانه علاوه بر ارائه گزارشی درباره فعالیت‌های اقتصادی بابک زنجانی به مراجع قضایی، فعالیت‌های بانکی او در خارج از کشور را نیز ردیابی کرده است. چند روز پیش صادق آملی رئیس قوه قضاییه در واکنش به اظهارات قبلی رئیس جمهوری از عملکرد دو وزارت اطلاعات و خارجه در پرونده بابک زنجانی انتقاد کرده بود. وزارت خارجه ایران نیز در اطلاعیه‌ای به سخنان رئیس قوه قضاییه واکنش نشان داد و برخی کنایه‌ها در این سخنان را سبب تعجب دانست.
دولت باراک اوباما در روزهای پایانی خود 4 زندانی دیگر گوانتانامو را به کشوری دیگر فرستاد. این 4 شهروند یمنی دیروز وارد فرودگاه ریاض پایتخت عربستان سعودی شدند و در حضور خبرنگاران مورد استقبال گرم خانواده‌های خود قرار گرفتند. سخنگوی کاخ سفید چند روز پیش گفته بود دولت اوباما در روزهای پایانی کار خود 19 زندانی دیگر در گوانتانامو را به 4 کشور عربستان، امارات، عمان و ایتالیا منتقل خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا از این تصمیم به شدت انتقاد کرده و بازگشت زندانیان گوانتانامو به نزدیکی صحنه‌های نبرد را خطرناک خوانده است.
آنتونیو گوترش، دبیر کل جدید سازمان ملل، دیروز در مقر این سازمان با مولود چاوشوغلو، وزیر خارجه ترکیه، دیدار و گفتگو کرد. گزارشی از جزئیات این نشست منتشر نشده، اما ترکیه به همراه روسیه در حال تهیه پیشنویس قطعنامه است که گروه‌های ناقض آتش‌بس در سوریه را مشمول تحریم‌های سازمان ملل قرار خواهد داد. وزیر خارجه ترکیه یک روز پیشتر از ایران خواسته بود نیروهای مورد حمایت خود در سوریه را وادار کند تا به گفته آنکارا به نقض آتش‌بس‌های متعدد پایان دهند. طرح آتش‌بس فراگیر در سوریه که با میانجیگری ترکیه و سوریه تهیه شده از هفته پیش در حال اجراست، اما ترکیه میگوید نیروهای وفادار به بشار اسد بارها آن را نقض کردند. همونطور که در خبرها شنیدید، وزارت اطلاعات و وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه به انتقادهای رئیس قوه قضاییه از عملکرد دولت درباره پرونده بابک زنجانی واکنش نشان دادند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
در پاسخ به انتقادهای روزهای گذشته صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه از دولت که گفته بود دولت روحانی همکاری تحقیقاتی و اطلاعاتی لازم را در مورد پرونده بابک زنجانی با این قوه نداشته، وزارت خارجه در مورد شناسایی اموال بابک زنجانی در خارج از کشور اعلام کرد که هیچگاه از این وزارتخانه رسما خواسته نشده که رأسا این پرونده را پیگیری کند و هیچ اطلاعاتی از محتوای پرونده در اختیار وزارت خارجه قرار نگرفته است. از سوی دیگر وزارت اطلاعات نیز گفت گزارشی درباره فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با بابک زنجانی تهیه کرده و به مراجع قضایی ارائه داده است. این وزارتخانه امنیتی همچنین عواملی را که در اطلاعیه مداخله‌گر و مخل در روند رسیدگی و نفوذی در داخل زندان توصیف شدند را شناسایی کرده، اما وزارت اطلاعات توضیحی درباره این عوامل نداده است. در روزهای گذشته دو قوه مجریه و قضاییه اتهام‌هایی را علیه یکدیگر در مورد پرونده بابک زنجانی مطرح کردند. از رسول نفیسی، جامعه شناس و تحلیلگر در آمریکا، در مورد یک دست عمل نکردن نهادها در پرونده بابک زنجانی و دلیل تنش‌ها می‌پرسیم.
علت اینکه این گروه‌ها یک جا عمل نمی‌کنن چند چیزه. اول اینکه از اول انقلاب گروه‌هایی که در انقلاب رشد کردند در دولت جمهوری اسلامی، اینا خوب اختلافاتی داشتن در سر مواضع و بعد در سر مناصب، و این اختلافات الان به حد اکثر رسیده با توجه به اینکه الان نزدیک به انتخاباته و آقای روحانی احتیاج داره که یک نوع مشروعیت بیشتری به دست بیاره و گروه‌های متخاصم هم دوست دارن که ایشون رو بکوبن و اعتبارش از
در حالی که صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه دولت را به کمکاری اطلاعاتی در پرونده بابک زنجانی متهم می‌کند، وزارت خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید بر اساس شؤونات عرفی تاکنون نتوانسته به اقدامات زنجانی ورود کند. منظور از شؤونات عرفی مورد نظر وزارت خارجه چیست؟ رسول نفیسی:
در اینجا ما میدونیم که در کشور ایران نهادهای موازی حرکت میکنن و نهاد رهبری تا حد زیادی نه همیشه بر فراز اونها حرکت میکنه، و اینها کسانی هستن که در واقع اموری رو مجاز میدونن بر بعضی نهادها و اموری رو مجاز نمیدونن. مثلا خود رهبر آقای آیت الله خامنه ای بارها گفتن که مثلا فلان موضوع رو کش ندید، یا فلان موضوع رو تمامش کنید، یا فلان موضوع رو بهش بپردازید. بنابراین ما میتونیم حدس بزنیم که این اشارات از کجا اومده. دوم اینکه نشون بدن که در واقع این دولت جمهوری اسلامی جمهوری بی‌نقص و یک جمهوری اخلاقی است. به هر صورت نهایتاً با یک دستور آقای خامنه‌ای حل و فصل میشه، ولی لااقل در حال حاضر این فایده رو داره برای مردم که به بعضی از گوشه‌های کارکرد دولت جمهوری اسلامی آشنا میشه.
از رسول نفیسی در مورد چشم‌انداز احتمالی پرونده بابک زنجانی پرسیدیم و اینکه آیا نهایتاً این امید می‌رود که زوایای تاریک پرونده بابک زنجانی روشن شود؟ رسول نفیسی:
اگر به نمونه‌های قبلی نگاه بکنیم و اعدام‌های فوق العاده سریع متهمین، ما به این نتیجه می‌رسیم که شاید این بار هم همین حرکت انجام بشه و قبل از اینکه این چندین میلیارد تومان که حیف و میل شده تکلیفش روشن بشه، این آقای زنجانی رو اعدام می‌کنه. ولی با توجه به این روشنگری که الان دولت کرده و وزارت اطلاعات کرده و دستش گذاشته بودیم و خود آقای روحانی هم شخصا وارد این موضوع شده و گفته این رو اعدام نکنید قبل از اینکه تکلیف گلها روشن بشه. من فکر میکنم شاید این دفعه یک کمی ما اختلاف داشته باشه با موارد قبلی و طرف رو اعترافاتی ازش بگیرن در جهت اینکه مالهای روبوده شده رو در کجا پنهان کرده و چه مقاماتی درگیر اون بودن.
پیش از این مقامات وزارت نفت و دادستانی اعلام کردند که تلاش‌ها برای بازگرداندن اموال بابک زنجانی در خارج نتیجه‌ای نداشته است.
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو با هم می‌شنویم.
آقای خامنه‌ای اظهار میکنن اگر ما اقدام نمیکردیم در مورد سوریه حتما اصفهان و شیراز و تهران الان لد و خورد و ناراحتی ها اونجا اتفاق میفتن. آقای خامنه‌ای شما به وجود آورنده این داستان بودید. مردم سوریه 6 سال پیش چی خواستن؟ اونها فقط آزادی خواستن، رفاه خواستن، ولی شما و حزب اللهتون با گلوله جلوی مردم واشتادیم و طول زمان باعث شد که خلأ قدرت به وجود بیاد و داعش به وجود بیاد. 600 هزار سوری، هزاران هزار میلیارد پول ملت ایران. آقای خامنه‌ای شما به باد دادید، حالا باد تو قفقف میندازیم که چنین و چنان کردیم. زهی بیشردیم.
آقای لاریجانی دیر یا زود نوبت به محاکمه شما هم میرسه. باید اون زمینخاری های کلان رو برای همه ملت با شفافیت توضیح بدید. توی انتخابات ریاست جمهوری چه روحانی باشه و چه نباشه، مردم پای صندوق های رأی نخواهند آمد و نشان خواهند داد همانطوری که ما ملت انقلاب رو به وجود آوردیم مطمئنن همونطور هم پس خواهیم گرفت. مردم ما رهبرشون دوست دارن، انقلابشون دوست دارن، دینشون دوست دارن. بهتر از این حکومت در دنیا وجود داره. ما دوستش داریم. الکی خودتون رو اذیت نکنید، خرج نکنید، هزینه نکنید.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
مانند هر جمعه در غیاب روزنامه ها نگاهی داریم بر هفته نامه ها و ماه نامه ها همراه شهرام رفیزاده روزنامه نگار از کانادا. آقای رفیزاده، عکس روی جلد هفته نامه مثلث رئیسان جمهور روسیه و ترکیه هستند. موضوع اصلی این شماره از هفته نامه مثلث چیه؟
هفته نامه مثلث که هفته نامه اصولگرا در شماره تازه خودش همونطوری که شما اشاره کردین روی جلد رو در ارتباط با پرونده اصلی که با عنوان عقب نشینی اردوغان منتشر کرده اختصاص داده، اما در این پرونده به سراغ شماری از کارشناسان سیاست خارجی در ایران رفته و اونها این موضوع رو بررسی کردن که آیا ترکیه در حال چرخش به سمت روسیه هست و ایران تا چه اندازه میتونه تو این ماجرا دخیل باشه، میتونه آیا میتونه به عنوان یک متحد جدید منطقی به ترکیه نگاه بکنه یا نه، که البته نظر کارشناسان ایرانی منفی بوده و نظرشون بوده که این سیاست ممکن هست مقطعی و با توجه به منافع داخلی دولت ترکیه اتخاذ شده باشه. اما یک گزارش مفصل هم در این شماره مثلث منتشر شده درباره حسین فریدون، برادر حسن روحانی، که این روزها در معرض حملات مختلف از سوی جناح اصولگرا قرار گرفته و هفته نامه مثلث هم اتهام تازه‌ای به آقای حسین فریدون وارد کرده و ایشون رو متهم کرده که در جریان مذاکرات هسته‌ای به آقای ظریف فشار آورده تا ایشون نکاتی رو بپذیره که توافق هسته‌ای سر بگیره و حالا این هفته نامه از این به عنوان ضربه فریدون به ظریف یاد کرده. یک بخش دیگر هم هفته نامه مثلث در شماره تازه خودش داره درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری هست و جبهه‌ای که اصولگرایان این روزها تشکیل دادن با حضور 10 چهره اصولگرا که از جمله اونها آقای مهدی چمران هست که در سال 84 هم در ائتلاف آبادگران حضور داشت و حالا آقای یحیی آل اسحاق یکی از اعضای این جبهه تاکید کرده که هیئتی تشکیل خواهد شد توسط این جبهه که به تازگی تأسیس شده و این هیئت قرار است یک نامزد یا یک کاندیدای واحد اصولگرا رو در انتخابات آینده ریاست جمهوری تعیین بکنه تا با آقای حسن روحانی رقابت کنه.
خب تجارت فردا هم با تیتر مخمسه منتشر شده، چرا مخمسه؟ کسی تو مخمسه افتاده؟
بله، ماجرای تیتر رویه که روی جلد هفته‌نامه تجارت فردا مربوط است به ماجرای ترافیک این روزهای تهران که بسیاری از مردم هم از اون گلایه دارن و چنان ترافیک شدیدی هست که برخی از نمایندگان مجلس و حتی اعضای شورای شهر تهران اون رو ترافیک سیاسی توصیف کردن و اون رو نسبت دادن به فشار و برنامه‌هایی که آقای محمد باقر قالیباف شهردار فعلی تهران برای انتخابات آینده ریاست جمهوری داره. حالا هفته‌نامه تجارت فردا رفته از دیدگاه کارشناسی این موضوع رو بررسی کرده، نسبت ترافیک و سیاست رو و همچنین تجربه های جهانی برای مهار ترافیک رو در چند گزارش و یادداشت بررسی کرده، با برخی از چهره های صاحب نظر هم در این زمینه گفتگو کرده، از جمله آقای علی نوذرپور که سابقه ریاست مرکز مطالعات برنامه‌ها و سیاست‌گذاری ترافیک کشور رو بر عهده داشته. ایشون تاکید کرده یکی از دلایل اصلی این ترافیک و وضعیت فعلی ترافیک در شهرهای مختلف ایران این است که سیاست‌گذاری برای ترافیک در دو مرکز متفاوت انجام میشه، بخشی از اون در وزارت کشور است و بخشی در وزارت راه و شهرسازی و این ناهماهنگی منجر میشه به این موضوع. یک نکته دیگر هم که ایشون بر اون تاکید کرده مسابقه اتو اتو هست، منظور ایشون گسترش افزایش شمار اتومبیل ها و از طرفی توسعه اتوبان ها هست که ایشون گفته این مدل بسیار زمانی است که در دنیا منسوخ شده اما در ایران همچنان اجرا میشه. علاوه بر این در این شماره تجارت فردا نقش منشور حقوق شهروندی در بسترسازی عدالت اجتماعی هم مطرح شده. منشور حقوق شهروندی رو چندی پیش آقای روحانی در واقع امضا کرد اما تضمین اجرایی برای اون وجود نداره.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودی.
خیلی متشکرم. مرسی.
البته باز هم در بخش دوم این برنامه همراه شهرام رفیع‌زاده چند ماهنامه دیگر رو مرور خواهیم کرد و اما در ادامه این برنامه. گشایش 50مین دوره از نمایشگاه ابزار الکترونیکی مصرفی جهان در شهر لاس وگاس. و مروری می‌کنیم بر وضعیت آب و هوای شهرهای ایران. امروز جوی به نسبت پایدار در بیشتر نقاط کشور حاکمه که یعنی آسمان اغلب شهرها صافه. این افزایش آلاینده های جوی رو برای شهرهای بزرگ و صنعتی اون هم تا دو روز آینده به همراه داره. برخی مناطق جنوب غرب، شرق و جنوب شرق کشور شاهد وزش باد و گرد و خاک هستند. امروز خلیج فارس مواجه. همچنین تبریز با دمای 15 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین شهر و بندرعباس با 26 درجه بالای صفر گرمترین شهر کشوره. آسمان تهران هم امروز مانند بیشتر شهرهای کشور صافه.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
نگاهی به سرخط چند خبر. جان کری در آخرین نشست خبری خود در مقام وزیر خارجه آمریکا بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد. بنابر گزارش‌ها دونالد ترامپ قرار است امروز دن کوتس را به عنوان نامزد پیشنهادی خود برای مدیریت اطلاعات ملی آمریکا اعلام کند. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که به دمشق سفر کرده گفت ایران از نشست آتی مذاکرات صلح سوریه که قرار است در قزاقستان برگزار شود حمایت می کند. در ادامه جدال لفظی بین دو قوه قضاییه و مجریه در ایران، وزارتخانه‌های امور خارجه و اطلاعات به سخنان رئیس قوه قضاییه واکنش نشان دادند. 4 شهروند یمنی که در بازداشتگاه گوانتانامو زندانی بودند دیروز به عربستان سعودی فرستاده شدند. آنتونیو گوترش دبیرکل جدید سازمان ملل دیروز با مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه دیدار و گفتگو کرد. مجلس نمایندگان آمریکا ساعتی پیش با تصویب قطعنامه‌ای رأی اخیر شورای امنیت در اعتراض به شهرک‌سازی‌های اسرائیل را محکوم کرد.
و اما نوبت می‌رسه به خبرهای ورزشی همراه با گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. تیم ملی فوتبال ایران بالاخره مسابقه تدارکاتیشو در امارات برگزار کرد، البته نه در برابر تیم ملی ساحل عاج و نه در برابر تیم ملی مراکش، بلکه مقابل تیمی با عنوان آفریقایی‌های مقیم دبی. این مسابقه با 6 گل به سود تیم ملی ایران به پایان رسید. تیمی که از وجود لژیونرها و بازیکنهای پرسپولیس که به ایران برگشتن بی بهره بود، با این اوصاف فرصتی نصیب برخی بازیکنانی که کمتر در اردوهای ملی حضور داشتن، همچنین بازیکنان تازه وارد و به تازگی فراخوانده شده، این موقعیت نصیب اونها شد که در اردوی تیم ملی حضور پیدا کنن و این بازی رو هم برگزار کردن. 6-0 ایران برنده شد. 2 گل ساسان انصاری به ثمر رسوند، آقای گل لیگ برتر، که در این اردو به نظر میرسه که تونست بیشتر خودش رو معرفی بکنه و رضایت خاطر کادر فنی تیم ملی رو جلب کنه. با وجودی که تیم ملی ایران مهاجمین پرتعدادی شاغل در فوتبال اروپا داره، ولی ساسان انصاری هم امسال خوش درخشیده. میلاد محمدی یک گل به ثمر رسوند، مرتضی تبریزی بازیکن تیم ذوب‌آهن اصفهان، فرزاد حاتمی، همچنین سروش رفیعی که جمعاً 6 گل وارد دروازه حریف ایران در بازی غیر رسمی تدارکاتی تیم ملی کردن. طبعا این گل ها هم به عنوان گل زده ملی در کارنامه این بازیکنان صرف نخواهد شد. خبر بعدی در رابطه با مصاحبه آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال درباره پیگیری مسئله فساد در فوتبال، او تاکید کرده که اولا فساد فقط در فوتبال نیست، و بعد نکته جالبی که اشاره کرده بررسی 2 پرونده رمالی در فوتبال که مسئله به نظر میرسید در ابتدا فقط طنز شوخیه، ولی ابعاد ماجرا بسیار جدیه و تعدادی از مربیانی که حتی مربیان مقبولی هم هستن خوب هم نتیجه میگیرن به عنوان مربیان صاحب فکر و صاحب سبک در فوتبال ایران ازشون یاد میشه، اونا هم متهم هستن در این خصوص که با برخی افراد رمال برای جادو و جنبل و تلسم کردن تیم‌های حریف و مسائلی از این دست در ارتباط هستند. خبر بعدی در رابطه با پیوستن رحیم زهیدی، مهاجم به تازگی دعوت شده به تیم ملی فوتبال ایران، به لیگ قطر هست. زهیدی پارسال نقش چشمگیری در قهرمانی استقلال خوزستان در لیگ برتر داشت، او با عقد قرارداد به تیم اشهانیه قطر پیوسته. و خبر آخر، عارف محمدزاده کشتیگیر جوان ایرانی، قهرمان رقابت‌های آزاد کشور در مسابقات عمومی که سال 1391 برگزار شد، به دلیل سانحه تصادف چشم از جهان فرو بست. جمعه‌ای سرشار از سلامتی و تندرستی رو براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
سال 2016 برخی از چهره‌های سرشناس عرصه موسیقی در جهان از دنیا رفتند. بردی و افشین یک مجموعه گزارش آماده کرده درباره اونها که امروز سومین قسمت اون رو میشنوید و میبینید.
دوم اکتبر 2016 جان ماری جانسون در 72 سالگی درگذشت. این هنرمند در کنار دو دختر خاله خود و در آغاز دهه 60 میلادی یکی از محبوب ترین گروه‌های آوازی و کاملا دخترانه آمریکایی موسیقی پاپ را شکل داده بود. گروه The Dixie Cups، گروهی که خالق آثاری موفق در اون زمان بود، از جمله ماندگاری به اسم Chapel of Love، نماز خانه عشق. در 23 اکتبر سال 2016 پیت برنز در 57 سالگی و در اثر ایست قلبی درگذشت. این هنرمند انگلیسی بنیانگذار گروهی بود به نام Dead or Alive، از گروه‌های موفق موسیقی پاپ در دهه 80 میلادی در بریتانیا با ماندگارهایی چون تک آهنگی با عنوان تو مرا به مانند یک گرامافون میچرخانی. سه اکتبر 2016 بابی وی در 73 سالگی درگذشت. این هنرمند آمریکایی در سالهای آخر عمر دچار آلزایمر بود. بابی وی هنرمندی مطرح در دهه 60 میلادی بود و محبوب نوجوانهای اون زمان. Keep telling me that you're lonely. I'll know if someone is there. 'Cause a night has a thousand eyes, and a thousand eyes can't help but see. هفته نوامبر 2016 لنارد کوهن، هنرمند نامدار کانادایی، در 82 سالگی درگذشت و جهان ادب و هنر رو بسیار متاثر کرد. آقای کوهن که در آستانه جوانی به عنوان یک شاعر و نویسنده آغاز به کار کرده بود، در میانه های دهه 30 سالگیش فعالیت جدی موسیقایش را آغاز کرد و طی 4 دهه 14 آلبوم رو منتشر کرد. آخرین اون به اسم تو تیره ترش رو میخواستی درست 2 هفته پیش از مرگش منتشر شد. اثری برجسته به مانند اکثر آثار او، و در اون لنارد کوهن به مفاهیمی چون مرگ و منشأ آفرینش پرداخته. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
ساعت 7:30 صبح این برنامه تصویری صبحانه با خبر رادیو فرداست. من نازآفرین میرزا خلیلی به همراه همکارم حسن جعفری در قسمت دوم این مجله صبحگاهی هم با شما هستیم. در این قسمت شنونده و بیننده بخش خبر و گزارش‌های خواهید بود.
این قسمت رو هم آغاز می‌کنیم با نگاهی به عناوین مهمترین خبرها.
جان کری بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد.
شماری از رسانه‌ها از دن کوتس به عنوان نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای مدیریت اطلاعات ملی آمریکا نام بردند.
نماینده ارشد مجلس اعلام کرد ایران از مذاکرات آستانه درباره صلح سوریه حمایت کرد.
جان کری وزیر خارجه آمریکا بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد. آقای کری دیروز در آخرین نشست خبری خود در مقام وزیر خارجه گفت برجام باعث امنیت بیشتر در جهان شد و آمریکا در این روند تنها نبود.
به تنهایی نمی توانستیم به این توافق دست پیدا کنیم. به همین خاطر دست به تلاش مشترک دیپلماتیک زدیم. نتیجه این شد که جهان امروز طرف ماست. جهان اکنون پشتیبان این توافق است. جهان امروز این واقعیت را تایید می کند که در منطقه ناپایدار امکان بالقوه وجود سلاح هسته‌ای از بین رفته است.
جان کری دیروز همچنین در یادداشت پایانی خود در مقام وزیر خارجه آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد. توافق جامعه هسته‌ای که تیر ماه 94 بین ایران و 6 قدرت جهانی به امضا رسید، انتقاد اسرائیل، شماری از جمهوری‌خواهان آمریکا و همچنین دونالد ترامپ را در پی داشته است.
رسانه‌های آمریکا گزارش کردند دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب این کشور، دن کوتس را برای مدیریت اطلاعات ملی در نظر گرفته است. دن کوتس که 73 سال دارد، پیش از این عضو سنای آمریکا بود و در دولت جورج بوش به عنوان سفیر ایالات متحده در آلمان خدمت می‌کرد. رسانه‌های آمریکایی به نقل از تیم انتقالی آقای ترامپ گزارش دادند که این خبر قرار است به طور رسمی امروز اعلام شود. جیمز کلاپر، مدیر فعلی اطلاعات ملی آمریکا، دیروز در نشستی در سنای این کشور گفت حملات سایبری روسیه تهدیدی بزرگ برای ایالات متحده است. همزمان دونالد ترامپ در پیام‌های توییتری از اینکه برخی رسانه‌ها او را موافق دیدگاه جولیان آسانج، بنیانگذار ویکی‌لیکس، نشان دادند، انتقاد کرد.
علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که به دمشق سفر کرده، از مذاکرات صلح سوریه که قرار است در پایتخت قزاقستان برگزار شود استقبال کرد.
اون راه حل منطقی به لحاظ تئوریک است. ما به این دلیل از اون استقبال کردیم که یک بار دیگر این شانس را بیازماییم.
نمایندگان ایران، ترکیه و روسیه که ماه گذشته نشستی در مسکو برگزار کردند، قرار است به زودی در نشست دیگری در آستانه، پایتخت قزاقستان، درباره آینده سوریه به گفتگو بنشینند. از سوی دیگر، جان کری، وزیر خارجه آمریکا، نیز دیروز از مذاکرات آستانه حمایت کرد.
در ادامه جدال لفظی بین دو قوه قضاییه و مجریه در ایران، روز گذشته وزارتخانه‌های امور خارجه و اطلاعات به سخنان رئیس قوه قضاییه واکنش نشان دادند. وزارت اطلاعات در بیانیه اعلام کرد این وزارتخانه علاوه بر ارائه گزارشی درباره فعالیت‌های اقتصادی بابک زنجانی به مراجع قضایی، فعالیت‌های بانکی او در خارج از کشور را نیز ردیابی کرده است. چند روز پیش صادق آملی، رئیس قوه قضاییه، در واکنش به اظهارات قبلی رئیس جمهوری از عملکرد دو وزارت اطلاعات و خارجه در پرونده بابک زنجانی انتقاد کرده بود. وزارت خارجه ایران نیز در اطلاعیه‌ای به سخنان رئیس قوه قضاییه واکنش نشان داد و برخی کنایه‌ها در این سخنان را سبب تعجب دانست.
دولت باراک اوباما در روزهای پایانی خود 4 زندانی دیگر گوانتانامو را به کشوری دیگر فرستاد. این 4 شهروند یمنی دیروز وارد فرودگاه ریاض، پایتخت عربستان سعودی، شدند و در حضور خبرنگاران مورد استقبال گرم خانواده‌های خود قرار گرفتند. سخنگوی کاخ سفید چند روز پیش گفته بود دولت اوباما در روزهای پایانی کار خود 19 زندانی دیگر در گوانتانامو را به 4 کشور عربستان، امارات، عمان و ایتالیا منتقل خواهد کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، از این تصمیم به شدت انتقاد کرده و بازگشت زندانیان گوانتانامو به نزدیکی صحنه‌های نبرد را خطرناک خوانده است.
آنتونیو گوترش دبیر کل جدید سازمان ملل دیروز در مقر این سازمان با مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه دیدار و گفتگو کرد. گزارشی از جزئیات این نشست منتشر نشده، اما ترکیه به همراه روسیه در حال تهیه پیشنویس قطعنامه است که گروه‌های ناقض آتش‌بس در سوریه را مشمول تحریم‌های سازمان ملل قرار خواهد داد. وزیر خارجه ترکیه یک روز پیشتر از ایران خواسته بود نیروهای مورد حمایت خود در سوریه را وادار کند تا به گفته آنکارا به نقض آتش‌بس‌های متعدد پایان دهند. طرح آتش‌بس فراگیر در سوریه که با میانجیگری ترکیه و سوریه تهیه شده از هفته پیش در حال اجراست، اما ترکیه میگوید نیروهای وفادار به بشار اسد بارها آن را نقض کردند. در خبرها شنیدید، وزارت اطلاعات و وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه به انتقادهای رئیس قوه قضاییه از عملکرد دولت درباره پرونده بابک زنجانی واکنش نشان دادند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
در پاسخ به انتقادهای روزهای گذشته صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه از دولت که گفته بود دولت روحانی همکاری تحقیقاتی و اطلاعاتی لازم را در مورد پرونده بابک زنجانی با این قوه نداشته، وزارت خارجه در مورد شناسایی اموال بابک زنجانی در خارج از کشور اعلام کرد که هیچگاه از این وزارتخانه رسما خواسته نشده که رأسا این پرونده را پیگیری کند و هیچ اطلاعاتی از محتوای پرونده در اختیار وزارت خارجه قرار نگرفته است. از سوی دیگر وزارت اطلاعات نیز گفت گزارشی درباره فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با بابک زنجانی تهیه کرده و به مراجع قضایی ارائه داده است. این وزارتخانه امنیتی همچنین عواملی را که در اطلاعیه مداخله‌گر و مخل در روند رسیدگی و نفوذی در داخل زندان توصیف شدند را شناسایی کرده، اما وزارت اطلاعات توضیحی درباره این عوامل نداده است. در روزهای گذشته دو قوه مجریه و قضاییه اتهام‌هایی را علیه یکدیگر در مورد پرونده بابک زنجانی مطرح کردند. از رسول نفیسی، جامعه شناس و تحلیلگر در آمریکا، در مورد یک دست عمل نکردن نهادها در پرونده بابک زنجانی و دلیل تنش‌ها می‌پرسیم.
علت اینکه این گروه ها یک جا عمل نمی کنن چند چیزه. اول اینکه از اول انقلاب گروه هایی که در انقلاب رشد کردن در دولت جمهوری اسلامی، اینا خب اختلافاتی داشتن در سر مواضع و بعد در سر مناصب، و این اختلافات الان به حد اکثر رسیده با توجه به اینکه الان نزدیک به انتخاباته و آقای روحانی احتیاج داره که یک نوع مشروعیت بیشتری به دست بیاره و گروه های متخاصم هم دوست دارن که ایشون رو بکوبن و اعتبارش از
در حالی که صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه دولت را به کمکاری اطلاعاتی در پرونده بابک زنجانی متهم می‌کند، وزارت خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید بر اساس شؤونات عرفی تاکنون نتوانسته به اقدامات زنجانی ورود کند. منظور از شؤونات عرفی مورد نظر وزارت خارجه چیست؟ رسول نفیسی:
در اینجا ما میدونیم که در کشور ایران نهادهای موازی حرکت میکنن و نهاد رهبری تا حد زیادی نه همیشه بر فراز اونها حرکت میکنه، و اینها کسانی هستند که در واقع اموری رو مجاز میدونن بر بعضی نهادها و اموری رو مجاز نمیدونن. مثلا خود رهبر آقای آیت الله خامنه ای بارها گفتن که مثلا فلان موضوع رو کش ندید، یا فلان موضوع رو تمامش کنید، یا فلان موضوع رو بهش بپردازید. بنابراین ما میتونیم حدس بزنیم که این اشارات از کجا اومده. دوم اینکه نشون بدن که در واقع این دولت جمهوری اسلامی جمهوری بی‌نقص و یک جمهوری اخلاقی است. به هر صورت نهایتاً با یک دستور آقای خامنه ای حل و فصل میشه، ولی لااقل در حال حاضر این فایده رو داره برای مردم که به بعضی از گوشه های کارکرد دولت جمهوری اسلامی آشنا میشه.
از رسول نفیسی در مورد چشمانداز احتمالی پرونده بابک زنجانی پرسیدیم و اینکه آیا نهایتاً این امید می‌رود که زوایای تاریک پرونده بابک زنجانی روشن شود. رسول نفیسی:
اگر به نمونه‌های قبلی نگاه بکنیم و اعدام‌های فوق‌العاده سریع متهمین، ما به این نتیجه می‌رسیم که شاید این بار هم همین حرکت انجام بشه و قبل از اینکه این چندین میلیارد تومان که حیف و میل شده تکلیفش روشن بشه، این آقای زنجانی رو اعدام می‌کنه. ولی با توجه به این روشنگری که الان دولت کرده و وزارت اطلاعات کرده و دستش گذاشته شده این و خود آقای روحانی هم شخصا وارد این موضوع شده و گفته این رو اعدام نکنید قبل از اینکه تکلیف گروه ها روشن بشه، من فکر میکنم شاید این دفعه یک کمی ما اختلاف داشته باشیم با موارد قبلی و طرف رو اعترافاتی ازش بگیرن در جهت اینکه مالهای روبوده شده رو در کجا پنهان کرده و چه مقاماتی درگیر اون بودن.
پیش از این مقامات وزارت نفت و دادستانی اعلام کردند که تلاش‌ها برای بازگرداندن اموال بابک زنجانی در خارج نتیجه‌ای نداشته است.
گزارش همکارم کیان معنوی رو میشنیدید. اما 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو با هم میشنویم.
حساب‌های نجومی، قوه قضاییه، دولت، همه اینا مورد بحثه، ولی چون هیچ کدوم به نتیجه نمیرسه، من متاسفم از اینکه مردم اصل قضیه رو فراموش کردن. اصل قضیه بیت آقای خامنه‌ای و شخص آقای خامنه‌ای که انواع اقسام کلاهبرداری‌ها، دوزی‌ها، چپاول‌ها از نظر سپاه، قوه قضاییه، سایر ارکان‌هایی که زیر نظر ایشون هست، مردم باید اصل قضیه رو بچسبن، یعنی آقای خامنه‌ای.
الان وقتی یادم میفته که انقلاب کرده این 7-8 سال پیش، اوایل که آقای خمینی میاد ایران و همه چی رو به راه میشه. الان بعد از این همه سال وقتی به حرفاش گوش میکنم میبینم اصلا حرفاش خنده داره، اصلا بی سر و ترس نمیش، پرت و پلا و خنده دار. من تعجبم که چجوری عقل و راهنمایی کشور و مملکت ما دادیم دست این آدم. اصلا متعجبم ما چطور غفلت کردیم، چطور گول خوردیم. واقعا متاسفم واسه خودم و باقی کسایی که انقلاب کردن.
آقای کدخدایی، تضمینی هم نیست که جمهوری اسلامی هم بتونه دوام بیاره.
آقای روحانی، انقدر مردم نکن. کدوم مردم؟ بیا ببینیم وضعیت مردم چیه؟ یه نماینده بفرست یا حداقل یکی رو بفرست بیاد اوضاع مردم رو بررسی کنه ببینه چه خبره. بیکاری، محتاط، آتاشی، دنیا را گرفته.
خب رسیدیم به بخش دوم بررسی مطبوعات این برنامه. همطور که میدونین مثل هر جمعه در غیاب روزنامه ها نگاهی داریم بر هفته نامه ها و ماهنامه ها که باز هم شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا با ماست. آقای رفیع‌زاده، به گزارش اصلی شماره تازه همشهری ما هم اگه ممکنه اشاره بکنید.
بله، همشهری ما از مجموعه نشریاتی است که در مؤسسه همشهری منتشر میشه و در حال حاضر مدیریت اون با آقای محمد باقر قالیباف هست. در این شماره همشهری ما موضوع اصلی کودکان کار هستند و گزارش ها و یادداشت هایی که در این باره منتشر شده. تیتر اصلی شاه و گدا هست و این ماهنامه اشاره کرده، این پرسش رو مطرح کرده که آیا کسی تراژدی کودکان کار در ایران رو جدی میگیره و به فکر کودکان کار هست یا نه. یک سری آمارهایی هم منتشر شده، از جمله این که نوشته 130 هزار کودک در ایران که کودک کار هستن از تحصیل باز موندن و طرحی که دولت آقای روحانی یا دولت های دیگر اجرا میکنن سالانه میتونه 10 هزار نفر از اینها رو به چرخی تحصیل برگردونه و باز 120 هزار نفرشون محروم از تحصیل باقی میمونن. و این پرسش دیگری رو هم مطرح کرده که چرا آسیب‌های اجتماعی نمیتونه در دولت‌های مختلف رفع بشه. پاسخ نشریه نزدیک به شهردار تهران این هست که برای رفع آسیب‌های اجتماعی به جهادگر نیاز داریم نه کارگزار. روی جلد این شماره همشهری ما هم بسیار با معنی هست، به این شکل که یک خودروی گران قیمت هست و دستی که از اون در اومده به یک کودک در حال پول دادن هست. روی تابلوی چراغ راهنمایی که در برابر این خودرو قرار گرفته عدد 96 نوشته شده که مربوط هست، یعنی اشاره ضمنی هست به انتخابات آینده ریاست جمهوری در سال 96.
خب اشاره هم به تعداد کودکان کار شده؟
آمارهایی که این ماهنامه ارائه کرده به طور دقیق کودکان کار رو در سراسر ایران اعلام نکرده، بخشی سعی کرده که در حوزه تهران آمارهایی رو ارائه بکنه و البته خدمات شهرداری رو هم در این زمینه سعی کرده برجسته کنه، از جمله اسکان 3000 کودک کار در مراکزی که شهرداری با همکاری بهزیستی در تهران تأسیس کرده.
خب یه نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به ماهنامه پاراگراف.
ماهنامه پاراگراف در شماره تازه خودش عکس روی جلد رو اختصاص داده به آقای محمود استاد محمد، نمایشنامه‌نویس، کارگردان و بازیگر تئاتر ایران.
بله.
که متولد 3 آبان 1329 بود و ایشون در 3 مرداد سال 1392 درگذشت. سعی کرده که با یادداشت‌هایی که منتشر شده تجلیلی بکنه از این کارگردان سینما ایران که در سال 92 در شرایطی که ایران وضعیت خوبی هم نداشت، چه به لحاظ دولت و چه به لحاظ مسائلی که برای دارو در ایران پیش آمده بود، جان خودش رو از دست داد.
بله.
ایشون خالق نمایشنامه‌های بسیاری هست، اما یکی از نمایش‌های مشهورش آسد کاظم هست که یکی از برجسته‌ترین آثار آقای محمود استاد محمد است.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودی.
خیلی متشکرم.
و پیش‌بینی وضعیت آب و هوای شهرهای کشور. امروز جوی به نسبت پایدار در بیشتر نقاط کشور حاکمه که یعنی آسمان اغلب شهرها صافه. این افزایش آلاینده های جوی رو برای شهرهای بزرگ و صنعتی اون هم تا 2 روز آینده به همراه داره. برخی مناطق جنوب غرب، شرق و جنوب شرق کشور شاهد وزش باد و گرد و خاک هستند. امروز خلیج فارس مواجه. همچنین تبریز با دمای 15 درجه زیر صفر سردترین شهر و بندرعباس با 26 درجه بالای صفر گرمترین شهر کشوره. آسمان تهران هم امروز مانند بیشتر شهرهای کشور صافه.
نگاهی به سرخط خبرها. جان کری در آخرین نشست خبری خود در مقام وزیر خارجه آمریکا بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد. بنابر گزارش‌ها دونالد ترامپ قرار است امروز دن کوتس را به عنوان نامزد پیشنهادی خود برای مدیریت اطلاعات ملی آمریکا اعلام کند. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که به دمشق سفر کرده گفت ایران از نشست آتی مذاکرات صلح سوریه در پایتخت قزاقستان حمایت می‌کند. در ادامه جدال لفظی بین دو قوه قضاییه و مجریه در ایران، وزارتخانه‌های امور خارجه و اطلاعات به سخنان رئیس قوه قضاییه واکنش نشان دادند. 4 شهروند یمنی که در بازداشتگاه گوانتانامو زندانی بودند، دیروز به عربستان سعودی فرستاده شدند. آنتونیو گوترش، دبیرکل جدید سازمان ملل، دیروز با مولود چاوشاغلو، وزیر خارجه ترکیه، دیدار و گفتگو کرد. مجلس نمایندگان آمریکا شب گذشته با تصویب قطعنامه‌ای مصوبه اخیر شورای امنیت در اعتراض به شهرک‌سازی‌های اسرائیل را محکوم کرد.
بزرگترین نمایشگاه ابزار الکترونیکی مصرفی در جهان در شهر لاس وگاس آمریکا آغاز به کار کرده. نمایشگاه CES که هر سال در ماه ژانویه برگزار میشه، امسال 50 سالگی خودش رو جشن میگیره. حامد بهروان گزارش میده.
شهر لاس وگاس از 16 تا 19 دی ماه امسال میزبان بزرگترین نمایشگاه ابزار الکترونیکی مصرفی یا CES. CES پر از گجت ها و محصولاتیه که قراره در سال پیش رو به تدریج وارد بازار بشن. بنابراین اگر میخواید بدونید در سال 2017 در دنیای فناوری چه اتفاقی میفته، باید نمایشگاه CES رو تعقیب کنید. یکی از تمهای اصلی CES 2017 پهپادها یا پرنده های هدایت پذیر از راه دوره. ترکیب فناوری‌های مختلف و اضافه کردن انواع و اقسام حسگرهای ارزان قیمت باعث شده تا استفاده از پهپادها گسترش پیدا کنه. شرکت 00 روباتیکس تولید کننده نوعی پهپاد مجهز به دوربینه که میتونه روی سوژه قفل کنه و با حرکات دست کاربر کنترل بشه. آقای وانگ مدیر این شرکت میگه این پهپاد هوشمنده و میتونه مانند یک فیلمبردار شخصی کاربر رو تعقیب کنه و از زندگی او عکس و فیلم بگیره. یکی دیگر از تم‌های اصلی CES امسال فناوری اتومبیل‌های خودران و متصل به اینترنته. شرکت تویوتا در یک کنفرانس خبری خودروی جدید مفهومی خودش به نام کانسپت وان رو به نمایش گذاشت. صرف نظر از طراحی بدنه بسیار آیرودینامیک، طراحی داخلی این خودرو پر از فناوری‌های پیشرفت است. بخش داشبورد یک صفحه نمایش دیجیتال یک دسته. تمام شیشه ها و صندلی ها و داشبورد قابلیت نشون دادن اطلاعات و تصاویر دیجیتال دارند. رنگ داخل بدنه هم دیجیتالیه و میتونه نسبت به سلیقه راننده عوض بشه. تویوتا اسم این طراحی رو گرمای پویا گذاشته. شرکت سونی هم در روز نخست نمایشگاه CES از مدل جدیدی از تلویزیون‌های فرا HD خودش رو نمایی کرد. سونی میگه برای اولین بار از نوعی فناوری جدید صدا استفاده میکنه که از خود صفحه نمایش برای پخش صدا کمک میگیره. به این معنی که به جای داشتن اسپیکرهای جانبی، خود صفحه نمایش در هنگام پخش تصویر به ارتعاش در میاد و باعث تولید صدا میشه. حامد بهروان، رادیو فردا.
بازم همراه باشید با خبرهای ورزشی در گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. تیم ملی فوتبال ایران بالاخره مسابقه تدارکاتیشو در امارات برگزار کرد، البته نه در برابر تیم ملی ساحل عاج و نه در برابر تیم ملی مراکش، بلکه مقابل تیمی با عنوان آفریقایی های مقیم دبی. این مسابقه با 6 گل به سود تیم ملی ایران به پایان رسید. تیمی که از وجود لژیونرها و بازیکن های پرسپولیس که به ایران برگشتن بی بهره بود، با این اوصاف فرصتی نصیب برخی بازیکنانی که کمتر در اردوهای ملی حضور داشتن، همچنین بازیکنان تازه وارد و به تازگی فراخوانده شده، این موقعیت نصیب اونها شد که در اردو تیم ملی حضور پیدا کنن و این بازی رو هم برگزار کردن. 6-0 ایران برنده شد. 2 گل ساسان انصاری به ثمر رسوند، آقای گل لیگ برتر، که در این اردو به نظر میرسه که تونست بیشتر خودش رو معرفی بکنه و رضایت خاطر کادر فنی تیم ملی رو جلب کنه. با وجودی که تیم ملی ایران مهاجمین پرتعدادی شاغل در فوتبال اروپا داره، ولی ساسان انصاری هم امسال خوش درخشیده. میلاد محمدی یه گل به ثمر رسوند، مرتضی تبریزی بازیکن تیم ذوب‌آهن اصفهان، فرزاد حاتمی، همچنین سروش رفیعی که جمعاً 6 گل وارد دروازه حریف ایران در بازی غیر رسمی تدارکاتی تیم ملی کردن. طبعاً این گل ها هم به عنوان گل زده ملی در کارنامه این بازیکنان صرف نخواهد شد. خبر بعدی در رابطه با مصاحبه آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال درباره پیگیری مسئله فساد در فوتبال، او تاکید کرده که اولا فساد فقط در فوتبال نیست، و بعد نکته جالبی که اشاره کرده بررسی 2 پرونده رمالی در فوتبال که مسئله به نظر میرسید در ابتدا فقط طنز شوخیه، ولی ابعاد ماجرا بسیار جدیه و تعدادی از مربیانی که حتی مربیان مقبولی هم هستن خوبم نتیجه میگیرن به عنوان مربیان صاحب فکر و صاحب سبک در فوتبال ایران ازشون یاد میشه، اونا هم متهم هستن در این خصوص که با برخی افراد رمال برای جادو و جنبل و تلسم کردن تیم‌های حریف و مسائلی از این دست در ارتباط هستند. خبر بعدی در رابطه با پیوستن رحیم زهیدی، مهاجم به تازگی دعوت شده به تیم ملی فوتبال ایران، به لیگ قطر هست. زهیدی پارسال نقش چشمگیری در قهرمانی استقلال خوزستان در لیگ برتر داشت، او با عقد قرارداد به تیم اشرحانیه قطر پیوسته. و خبر آخر، عارف محمدزاده کشتیگیر جوان ایرانی، قهرمان رقابت‌های
آزاد کشور در مسابقات عمومی که سال 1391 برگزار شد به دلیل سانحه تصادف چشم از جهان فرو بست. جمعه ای سرشار از سلامتی و تندرستی رو براتون آرزو می کنم تا فردا.
سال گذشته میلادی چندان برای هنرمندان عرصه موسیقی خوشیوم نبود و برخی از چهره‌های مطرح موسیقی از دنیا رفتند. بردی افشین یک مجموعه گزارش آماده کرده در این باره که امروز سومین قسمت اون رو می‌بینید و می‌شنوید.
دوم اکتبر 2016 جان ماری جانسون در 72 سالگی درگذشت. این هنرمند در کنار دو دختر خاله خود و در آغاز دهه 60 میلادی یکی از محبوب ترین گروه های آوازی و کاملا دخترانه آمریکایی موسیقی پاپ را شکل داده بود. گروه The Dixie Cups، گروهی که خالق آثاری موفق در اون زمان بود، از جمله ماندگاری به اسم Chapel of Love، نماز خانه عشق. بیست و سه اکتبر سال 2016 پیت برنز در 57 سالگی و در اثر ایست قلبی درگذشت. این هنرمند انگلیسی بنیانگذار گروهی بود به نام Dead or Alive، از گروه های موفق موسیقی پاپ در دهه 80 میلادی در بریتانیا با ماندگارهایی چون تک آهنگی با عنوان تو مرا به مانند یک گرامافون میچرخانی. سه اکتبر 2016 بابی وی در 73 سالگی درگذشت. این هنرمند آمریکایی در سالهای آخر عمر دچار آلزایمر بود. بابی وی هنرمندی مطرح در دهه 60 میلادی بود و محبوب نوجوانهای اون زمان. Keep telling me that you're lonely. I'll know if someone is there. 'Cause a night has a thousand eyes, and a thousand eyes can't help but see. هفته نوامبر 2016 لنارد کوهن، هنرمند نامدار کانادایی، در 82 سالگی درگذشت و جهان ادب و هنر رو بسیار متاثر کرد. آقای کوهن که در آستانه جوانی به عنوان یک شاعر و نویسنده آغاز به کار کرده بود، در میانه های دهه 30 سالگیش فعالیت جدی موسیقایش را آغاز کرد و طی 4 دهه 14 آلبوم رو منتشر کرد. آخرین اون به اسم تو تیره ترش رو میخواستی درست 2 هفته پیش از مرگش منتشر شد. اثری برجسته به مانند اکثر آثار او، و در اون لنارد کوهن به مفاهیمی چون مرگ و منشأ آفرینش پرداخته. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
ممنون که تا این ساعت از برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه ما بودید. همطور که خودتون میدونید بعد از پایان برنامه امروز میتونید گزارش‌ها و بخش‌های دیگر اون رو روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com ببینید. من نازآفرین میرزا خلیلی در اینجا از شما خداحافظی می‌کنم، اما این برنامه با یک بخش خبری دیگه همچنان ادامه داره.
و این بخش خبری تا ثانیه‌های دیگر آغاز خواهد شد. من اون زمان به شما خواهم پیوست. ساعت 8 صبح